No, idziemy na to, idziemy na to. Bismillahirrahmanirrahim. Arz konam, ke zahran ye do ta jalsa-e guzasht raje be onan bakhsh dovvome bahs. Bakhsh avval in bud ke tamyiz taqriq روشن با مثال های واضح نزد همه پیدا بکنیم و ارائه این که انسان بیش از این چیزیست که بخواد تو هوش مصنوعی این او شبیه سازی بشه، معادلات بشه، خیلی خیلی بیش از این. این بخش اول اندازه هم که سهم ذهن ما بود یه مسائل رو عرض کردم، حالا بینش هم شما به ذهن شریفتون بیاد یا من چیزی به ذهن اومد برمیگردیم هر جلسه ای راجع به این کار بکنیم. نشون دادن امتیازات خاصه برای انسان که انسان فقط این بدن نیست، فقط یه ماشین نیست، فقط یه چیزی نیست که اینجا همین مثلا یه کاری از او بیاد، رفتاری از او سر بزنه، متفرع بر مزاج جسمانی او، کارکرد دماغ او، مجموعه خروجی فعالیت های شبکه اعصاب مرکزی او، اعصاب محیطی او و سایر چیزهایی که انسان این نیست. این ولو هست و بسیارم عظیمه ولی انسان نیست. اینا رو میشه با الان باید متفکر باشیم، مثالاش رو پیدا کنیم. در دراز مدت مثالهای متعدد در زمینهای مختلف پیدا میشه که برای نوع بشر نشون بده این امتیاز رو، نه فقط اثبات کنه که من اینا خیلی تأکید داشتم، حالا تا انشاءالله که توفیق بشه خدا متعالی تو اینا مثال و جمع بری بشه و انشاءالله به نحوه واضح بره. این بخش اول. بخش دوم اون بود که خب حالا ما وقتی تفاوت گذاشتیم بین اشراق محور با پای محور، ما در هوش مصنوعی در هوش پای محور تا کجا میتونیم جلو بریم؟ ما از متن سخت افزار شروع کردیم، حالا اطلاعات ناقص و اینم مباحثه‌ای که چند روز بینش فاصله میشد و با تخصصی نبودن ذهن ما و همه چیزهایی که همش باعث عذرخواهی از ناحیه من طلب محضر شما عزیزه، ولی خب حالا برای اینکه سرنخ به راه بیفته بحث انشاءالله شما از باب اینکه سرنخ را دنبالش انشاءالله بگیرید و ببرید جلو، هرچی هم من عرض نکردم انشاءالله محقق بکنید در بحثاتون، اینا رو عرض میکنم. ما از دل سخت افزار شروع کردیم، اومدیم بالا به یه مراحل و لایه هایی رسیدیم که در اون لایه ها پایهی فراهم میکردیم که در اون پایهی که فراهم کردیم تبادل های معنادار، اعمال معنادار، رفتار معنادار صورت میگیره، ولو درک معنا، تعقل، نفس، روح، خداگاهی که مال جوهر مجرده نداریم، اما در پایه‌ای فراهم میکنیم که ظهور میکنه یک عملیات معنادار. اگر یادتون باشه مثالش عرض کردم، بچه رو شما یادش میدید و انگشتش عمل ضرب رو انجام میده. برای اتاق چینی اون آقا من این مثال رو عوض میکردم به مثال بچه‌ای که جدول ضرب را با انگشتش انجام میده. الان دقیقا این بچه داره کار معنادار میکنه، اما درکی از معنایی که داره انجام میدن نداره، تعقل نداره که یعنی چی ضرب چی، درک معنا نداره اما کار معنادار داره انجام میده. این کار معنادار او ناظر محور نیست، یعنی کار او مبتنی بر این که حتما یک کسی باشه بگه این بچه داره زهر میکنه، نه، کار او خروجی میده که این خروجی را میتونن سایر دستگاه های خودکار این خروجی را بگیرن ازش استفاده کنن. هم بگم ناظر محور نیست این کاری که این بچه انجام میده و توضیحش هم عرض کرد. خب تو این بخش دوم بودیم که ما ببینیم در پایه چه مقدار میتونیم این پایه را توسعهش بدیم، حتی برسیم در جایی که مثل پایه های جامعه محور که اصالت فرد را پشت سر گذاشتن. اساتید فرمودن ما در فضای ترکیبی جامعه جامعه پایه‌ای فراهم میکنه که مؤلفه های ظهور میکنه که به هیچ وجه قابل کاهیدن به افراد بر مبنای اصالت فرد نیست. درست شد؟ رو این مبنا، حالا فعلا الان مبنا دیگه، حالا بحثاش فضای طلب بگی مفصل میشه هر کدوم اینا رو بحث کنم، من دارم الان مبنا عرض میکنم. تو این فضا جامعه پایه‌ای را فراهم میکنه، چیزی ظهور میکنه که به هیچ وجه قابل کاهیدن و تحلیل با اون فردهایی که اصالت رو فرد دیگه نیست. یعنی چی؟ یعنی ما باز پایه های بسیار لطیفی در لایه اجتماع داریم که اون پایه مشبر کنیم، اون پایه فیزیکی نیست، اون پایه قابل این چرز کنم نمایش دادن نیست، اما هست. شاید همجا عرض کردم که اون تو مقاله اندیشه او میگفت چه کنم که این گزاره ها را مثل یک مثلا سنگ، کسی که استاد معدن شناسیه دست میکنه سنگ برمیداره میاد تو اتاق برای که دانشجویان نشون میده، توضیحات میده. گفت من به شما میخوام بگم این اندیشه یک چیز مجرد غیر محسوسه، اما چطور بیارم به شما نشون بدم؟ نمیتونم مثل اون سنگ بیارم. تعبیر اینجوری داشت، سنگ مثال زد. خب اینجا همینه، یعنی پایه هایی هست، اون پایه چیزی را به ظهور میاره، اون پایه ها لطیفه. ما هم الان دوباره همین بودیم، لذا از نرم افزار، از متن سخت افزار خیلی چیزهای خوبی پدید میاد. هر چیش را که من بلد بودم عرض کردم، هر چیش هم بعدن خود شما میدونی الان تذکر به ما بدید، ما هم انشاءالله استفاده کنیم محضر دون. هر چیش هم که در آینده شما میرسین را دسته بندی کنیم. مهم است تشخیص اونجاهایی که یک نقطه عطفی است در ارتقاء پایه. اگه یادتون باشه یکی از نقاط ارتقاء پایه را چه عرض کردم؟ اونجایی بود که جبر بولی به عنوان جبری که فقط صفر و یک متغیرهاش دوتا چیز بیشتر نمیگرفتن، تمام متغیرها در جبر، در این جبر خاص یا صفر یا یک، خلاص. این جبر را بعد او آورده بود تو فضای خودشون دنبال خود صفر و یکم. اینجوری دیدم تو تاریخش، حالا تاریخ ها نسبت میدن جلوتر هم، معمولا اینایی که به یک کسی نسبت میدن میشه قبلی ها پیدا کرد، بلکه خیلی طولانی. حالا این فضای برای خودش به دیگه چاره نداریم، تو فضای ما اینایی که گفته میشه را من عرض میکنم، و الا خیلی قدیم میشه اینا را، خدا رحمت کنه مرماجه های علاقه من، با یه لبخندی میگفتن که همه اقولها در اصل قاله بوده. هر کجا هر که میگه اقول، وقتی میگردید میبینید قاله، میبینید کسی جلوتر گفته، خدا رحمتش کنه. بله، حالا اینی که دیدم میگن اول کسی که متوجه قدرت مبنای دو شد، مبنای باینری شد که با صفر و یک اعداد را نشون بدین، این لایبنیز معاصر نیوتنه. و او بیشتر تو منطق و این فضاها خیلی کار کرد، ولی نیوتن تو مکانیک و اینا بیشتر، ولی او خیلی کاراشون نزدیک هم بود، دعواشون شد، نیوتن او را به دادگاه کشون، اینا تو تاریخش خیلی جالبه است، شکایت کرد ازش، کشوندش دادگاه. من نمیدونم هم دادگاه چه حکمی که ازن یادم نیست.
سر چی شکایت کرد؟
گفت که این حساب ریاضیات عالی مشتق انتگرال از من گرفته، رفته به اسم خودش ثبت بده. اینجوری من یادمه، البته من از حافظه میگم، حالا فقط باشه مراجعه مستند بکنید به نقل حافظه من. بعدن هم نمیدونم دادگاه چه حکم کرد. الان میگن انصاف اینه، بعد از تا میگن هر دوشون جدا جدا به این رسیده بودن، او تو فضای حرکات و فیزیک و مکانیک، اینم تو فضای رسم خط مماس بر دایره ظاهر اینجوری
قاضی بود میگه تنصیف
نمیدونم اصلا یادم نی که محکومش کرد یا نه. میخوام بگم این دوتا معاصر بودن، نقش مهمی هم داشتن در بعد خودشون. حالا اینجوری نوشتن در شرحالو که او اول کسی بود که قدرت صفر و یک را و اینکه اعداد را بر مبنای دو و باینری اجرا بکنه خیلی. حالا یه حال عرض کنم که این صفر و یکش بود، اما اینکه صفر و یک دو تا داده ای باشه ولی دو تا پر کننده اشباع کننده، نمیدونم چه تعبیری میارن، یه متغیر را که بهش مقدار دهی میکنه،
محکوم کرده لایبنیتز،
محکومش کرده
صفت علمی کرده. نیوتن نفوذ داشته تو این چیز سلطنتی تو باشه
ولی من یادم نموده همین یه چیزی تو حافظم خیلی وقت قبل را عرض کنم که بله. بنابراین این که بیاد تو فضای متغیر یک جبر عددهای جور و واجور نگیره، فقط و فقط یا صفر یا یک، نمیگیم جبر دودوی، جبر بولی، جبری که درست و غلط، صحیح و غلط. اینجا بود که عرض کردم به کارگیری این جبر در این علم نقطه عطف مهمی بود برای ارتقاء پایه. یعنی شما به جایی که میگید صفر یعنی صفر، یکم یعنی یک، بعد عدد درست کنید، نه، صفر یعنی غلط، یک یعنی درست، ازش منطق درست کرده. منطق، این منطق که با منطق دو ارزشی باشه، بعدن پایه اساسی هوش مصنوعی نسل اول که همون جلسه قبل عرض کردم هوش نمادین سمبولیک، اون وقت داشتم راجع به قدرت نماد عرض می‌کردم. قدرت نماد یه چیزی است که بسیار فراتر از اینه که ما فکرش رو بکنیم. چه شواهدی هم داره در ادله الهیه که اولیاء خدا گفتن دال بر این که نمادها و اسماء و رابطه اسماء و مسمیات و اینها از علوم غیب الهی. حضرت در توحید صدوق فرمودن عرش غیب است نسبت به علم کرسی، یعنی علم عرش خیلی غائب تر است، بالاتر است، سر تر است از چه؟ از کرسی. بعد وقتی میخواستن علم عرش را که اینقدر بالا بفرمان، فرمودن علم الالفاظ و الحرکات و ترک. ببینید امام معصوم وقتی چیزی میگن نمیشم تو ردشین بریم، علم عرش غیب، سر الغیب، سر الغیوب، میگن از اوناست علم الالفاظ و الحرکات و ترک، یعنی زبان، نماد، سائر چیزهایی که توی این دستگاه هست، یه چیز ساده ای نی، خیلی اهمیت داره. لذا ما هرچی اینا رو رفت و برگشت کنیم، فکر کنیم، یادداشت کنیم، کارهایی که سائر بشر کردن بخونیم، بشنویم، کارهای جدید را فکر بکنیم جا داره. تازه هنوز هیچش نمیرسیم، ولی خب خودش خیلی دیگه دم و دستگاه به پا میکنه. عرض کردم که ما با این قدرت نماد خیلی کارا میتونیم انجام بدیم. رسیدیم به نمادهایی که صرفا لفظی بودن، نمادها یه جلسه تفسیر شاید بوده یادم نیست، من یه 7-8 رقم نماد و اینا رو تو جلسه عرض کردم، نمادهایی که دستبندی نشانه شناسی، انواع نشانه ها را تو جلسه عرض کردم، یادم نیست چند تا گفتم، آورده بودم اینا را عرض کردم. نمادهایی که تکن، نمادهایی که گروهی هن، اینا را دستبندش را عرض کردم. در حروف نمادهایی هستن گروهی، تک تکشون معنا ندارن، کاراکترها تنهایی معنا ندارن، اما یه گروه نمادن، گروه نشانه. که با هم دیگه زبان رو تشکیل میده، با هم دیگه زبان رو درست میده و اون دم و دستگاه زبان به پا میشه که الان امروزه یکی از مهمترین شعبه های هوش مصنوعی همین پردازش زبان طبیعی که کاری بکنن که این ماشین مثل زبان ما طبیعی که باشه. و وقتی هم شروع کردن دیدن الان امروز LLM دو تا تو فضا هوش مصنوعی دو تا LLM به کار میبرن، یکی اون لوجیک نمیدونم لرنین ماشین، لوجیک لرنین ماشین LLM، اون حالا یکی از شعبه های یادگیری ماشین هم یادگیری منطقی، یکیش نه اینی که الان هوش مولد خیلی آقایون هایی تو موبایلشون باشه تماس میگیرن، اون LLM Large Language Model، مدل زبان بزرگ. این لارجش که ببینید چقدر چیزی توشه، یعنی سالها هی فکر و تجربه و این که عرض کردن هر سوالی شما غلط جواب میاد یا ناتوانی درش میاد روش کار میکنن که این لارج تر بشه، پارامترهایی که جواب ناقص داده قوی تر بشه. این الان این زبان به این گستردگی داره در حدی میرسه که به طور متعارفش زبان طبیعی رو پردازش میکنه. شما میتونید از اون سوال جواب بکنید به نحوی که این مدل زبان بزرگ داره اعمال میکنه اینجا کار خودش را و این شما میتونید باش صحبت کنید.
خودش رو متکامل تر میکنه، الگوریتمش طوریه که تو رفت و برگشت خودش دقیق تر میشه یا باز؟
بله، این که خود این که تصیم میکنه اینا هست، ولی فعلا این خبرانی فعلا عمده همون مهندسین نرم افزار و بشر است که داره اینهای پیش میبره، اینا با سراغریش بکنن. حالا به هر چه نوع نظارت شده چه نظارت، همه این هنوز نیاز داره. تا اونجایی که من میدونم، من خیلی اطلاعات گسترده ندارم، همین دمه دستی تنمی. حالا شما همین رو پیش بگیرید، اگه اونجایی که من اشتباه عرض کردم و تذکرم بدید من. خلاصه این میشه نمادهایی که زبان را درست میکنه، گروه ها. اما اونی که خیلی مهم بود نمادی بود که معنا نگار بود، یعنی نماد صفر، نه یعنی صفر به عنوان یک عدد، صفر یعنی غلط. ببینید این نمادی بود معنا نگار. علامت مساوی یا علامت جمع، اینا رو جلسه قبل، اینا نمادهای معنا نگار بودن. تعریف کلی نماد معنا نگارم این بود که هر کسی تو هر زبانی با این آشنا میشه، وقتی اسم اینا رو خوافش خودش ببره به زبان خودش میبره، ولی بین همه مشترک. این علامت جمع، ما میگیم علامت جمع، جمع به اضافه، اما ما انگلیسی همینا میبینه لغت خودش تفسیرش میکنه، معلوم میشه این نماد لفظی نیست، این نماد معنا نگاره، با یه معنا جوش خورده که و این نمادهایی که معنا نگار باشن خیلی کارا هستن. جلسه قبل عرض کردم با یک مثلا کلمه پی ای شما چکار میکنید؟ یک عددی را که رسم ناپذیره با یه حرف نشونش میکنید، با یک علامت میگید مجموعه اعداد حقیقی ار، درسته؟ با یک نماد ار کل پیوستار را که الف یک، یعنی در توان بی نهایت الف صفر نیست، ناشماراست، هرچی شمارا باشه الف صفره، یعنی اولین درجه بی نهایت اعداد حقیقی که ناشماراست، یعنی الف یک درجه قوی تری از بی نهایت داره، درسته؟ شما با یه ار نشونش می، این قدرت نماده. الان این شما دارید رد و بدل میکنید و او را و با سایر نماد ها. یکی از نمادهای جالب نماد بی نهایت، دیدی نماد بی نهایت هشت افقی، هشت های ما عمودمون هشت افقی میشه نماد بی نهایت. خب ببینید، ما عددی که بی نهایت باشه نداریم، هر عددی نمیتونه بی نهایت باشه، اما مفهوم بی نهایت که داریم، بی نهایت عدد داریم، اما عدد بی نهایت نداریم. عدد بی نهایت چه ذهنیه، بی نهایت عدد. همین شبهی هم که اگر یادون باشه میکنه، این نامدن ده نمیدونم، میگم مجموعه همه مجموعه ها نداریم. این به پارادوکس منجر میشه، پارادوکس کانتور. من میگم پس خدا هم به عنوان عالم مطلق نمیتونه باشه. چرتیاتی که اگر یادتون باشه مباحثش رو کردیم. ما مجموعه همه مجموعه ها، مجموعه همه مجموعه ها نداریم، نه اینکه بی نهایت مجموعه های چی بود اون پاور بهش میگفتن، مجموعه توانی، احسن بله، مجموعه های توانی نداریم. بی نهایت هست، مثل که یک تا بی نهایت عدد دارید. اینم مجموعه، تئوری مجموعه ها میگه شما مجموعه های توانی مثل اعداد تا بی نهایت هست. خیلی این معناش این نیست که ما بی نهایت مجموعه توانی نداریم، بله مجموعه همه مجموعه ها نداریم. شو به تناقض منجر میشه. نه نه، مثل این که ما بی نهایت عدد داریم اما عدد بی نهایت نداریم. درست شد؟ عددی که اون عدد بی نهایت بشه نداره دیگه، روشن. اما همین را ببینید با قدرت نماد، شما با یه نماد بی نهایت را به کار میگیرید، مفصل جای مختلف ریاضی. همین با مفهوم بی نهایت بدون اینکه عدد خاصی باشه دارید کار باشه انجام میدید. یکی از پرکاربردترین نمادها تو ریاضیات همین نماد بی نهایت. درسته؟ اینجوری قدرتی است که شما میتونید نماد بی نهایت، نماد معنا نگار. الان ما میبینیمش میگیم بی نهایت، اونا میبینم این هم لا نهایه، اینفینیت مثلا و امثال. چرا؟ چون این نماد معنا رو داره نشون میده.
خب حالا ارزیابی دیگه به صورت اعتباری.
بله بله، نماد اصلا کلا
ذاتی که نشون نمیده چیزی.
نه، ریخت نماد قرار دادیه. بله اگر یادتون باشه ارزم هر نمادی سه تا مرحله داره. یه معنای ذاتی داره که اصلا تعریف خودشه، خدا دادش ها، شاید رو عرض کردم دیگه. یه معنا داره، معنای مناسبه با او، که الان همین هشت افقی چرا بی نهایت، چراش هم خیلی روشن نیست که کسی هم که به کار برده چرا. احتمال داره که این حالت رفت و برگشت، یعنی هرچی برید نمیرسید شاید، ولی اینا نگفتن. اتفاقا همین را تو بچش نگفتن، چرا نمیدونم، ولی که واضحه. البته امروز بین غیر بی‌نهایت با بیکران فرق میذارن. اینا نکات ظریفی کار برده. شما یکی بی‌نهایت دارید، یکی بیکران دارید. ابتدا هم تو در نظر جلیل و غیر دقیق میگیم اینا یکیه دیگه، و حالو که نه فرق داره. مثلا محیط یک توپ بیکرانه اما بی‌نهایت نیست. یک توپ سطح روش، محیطش بیکرانه، یعنی هر چی بخواد روی سطح دایره برید به لبه برسید، به یه نهایت برسید نمیرسید. درسته؟ کران لبه نداره تو این تمام شد. چرا؟ چون یک سطح بسته کروی، سطح بسته کروی یه سطحیست بیکران، کران ساحل نداره اما متناهیه. یعنی میتونی اندازه گیری کنی بگید تمام شد به این من. این رو حالا جدا کرده از هم. حالا چه عرض میکردم؟ آره، این یکی هم پس تناسبه، یعنی هر نمادی یه معانی با او متناسبن، یعنی همون بخش مهم فقه اللغه که اصوات هم طبعشون با معانی خدا دادی تو تکوین یه تناسب هایی دارن. ولذا خلیل با اون ذهن بالا بالاش گفت هر کلمه که چی درش باشه، شما یادمون کاف و خا، این گفت دوتا حرف را گفت، گفت هر کلمه که این دوتا حرف توش باشه خیلی کلمه چیه، بزرگ متجلل شیک اینجوریست که خیلی درش ظهور و بروز صوتی قویه بالاست. دوتا حرف
عین و قاف
عین و قاف بله جزاکم الله عین و قاف. یعنی مقدمه کتاب خلیل و همون شروع کتابش خیلی خوب آدم مراجعه کنه.
ما چون می‌خواستیم نقد کنیم که این با عقد منافات داره تو ذهنمون موند دیگه.
آها بسیار خوب، با عقده
عقد
آق. بله چون معناش معنای خوبی نیست آق. بله این نکته هست، یعنی یک حالا وارد ولی در بحث ازداد چرا در عربی اینقدر ما لغات ازداد داریم؟ و منشه این که یک کلمه درست در ضد خودش به کار میره چیه؟ چرا؟ وجده به وجد اومدن شما چی معنا میکنی؟ میگید زید به وجد آمد. به وجد آمد یعنی محزون شد و غمناک شد یا خوشحال شد؟ کدومش؟ هر دو. هر دو دیگه. الان تو این ایام شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیه هستیم، نص سریع صحیح بخاری است که چی؟ من حضرت رفتم پیشش، او هم یک روایتی که تو صحیح مسلم و بخاری خودش هست که امیرالمومنین و عمویشون عباس صریحا رأیت ماه و خلیفه دوم میگه رأیت ماه و کاذبا غادرا خائنا آثما، چهار تا وصف خیلی مشتی خلیفه ثانی میاره برای کی؟ برای رؤیت امیرالمومنین. کی را؟ حدیث، نقل حدیث را ببینید، نه اینکه حالا کار خوب و بده، نقل حدیث، انتساب یک محتوا به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت رفتن، نص صحیح بخاری رفتن و او هم این حدیث دروغ را گفت، این نام عاشر الانبیا لا نور است یا لا نورس، بعد چی؟ فوجدت هو، ببینید این عبارت سه فوجدت هو، یعنی وجدت هو یعنی خوشحال شد از ابوبکر به وجد اومدن، نه وجدت هو یعنی چی؟ یعنی غضبت علیه حزنت من فعله، ملاحظه فوجدت هو فهجرت هو حتی توفیه، بله بچی فصل علیون علیها لیلا ولم یعذن بها ابوبکر. این مال کتاب شیعه نیست ها، کتاب صحیح بخاری تا تل به کتاب لا نزه اهل سنت، ولم یعذن بها ابوبکر. ابوبکر میگه خلیفه تو رسول الله نبو، میگه خلیفه احق به نماز خوندن بر آحاد ما فضلا از پاریتنه، ولم یعذن بها ابوبکر. چرا؟ شیعه میگن چرا؟ ها امیرالمومنین که نمیخواستن که یه نفش قاق درست کنن، میدونیم که از سرا پای زندگیشون، وقتی شیعه میگه میگن خود اوسط، تو اون صحیح بخاری اوسط نداره یا داره؟ فهجرت هو فلم تکلم هو حتی تو بخفیت فدفنها زوجها علیون لیلن ولم یعذن بها ابوبکر. حالا منظور اینم مناسبت ایام بود، از کلام خیلی عبارات مهمیه، به گمانم اصلا شیعه لازم نیست که خیلی برن بحثا بکنه. ایام فاطمیه دوم من دیدم هر سال این سوم ماه جماد ثانیه که میشه پر میکنن این سایت هاشون فروم هاشون ها که چرا رفتید تصویب کردید شهادت از دهر، شهادت که نبوده، قبلا کسی شهادت نمیگفته، از این نام دیدی یا ندیدی پر میکنم اعتراض، میگم میخوام ولم نکنن دوباره تا یه روزی برگردن، اگه درست کار بکنن یه روزی سازمان ملل هم به همین اسم شهادت اعلام میکنه، مشکلی هم ندارم. چرا؟ چون مستندات روشن ارائه بشه، ملزم میکنم. حالا هرچیه اینجا اینه این صحیح بخاری فوجدت هو بله فهجرت هو فوجدت علیه فهجرته فلم تکلمه حتی توفیه. اینم جواب کیه؟ جواب اون ابن حجر ایناست که میگن یه چند روزی بود و بعد آشتی کردن، ادهشون گفتن دیگه، نه اتفاقا تصریح صحیح بخاری که چی؟ فلم تکلمه حتی توفیه، دیگه همه چیز رو جا گفته. عرض کنم که خب بحثمون سر چی بود؟
وجد، کلمه وجد گفت
بله بله، که آقا فهم در عقه در ذهن شریفشون مونده. حالا باید ببینیم که عقه را چجوری من مثلا آقا جبل حسن جبل تو المعجم الاشتقاق نو اصل با خود اسوات معنا میکنه، ببینیم شو عین و قاف را اون معنا المحوری اینا دیدید میاره، حالا ذکر دید المعجم اون اصلا ندید، اون کتاب جالبه، اگر یه فل جمله محل مراجعه خودتون قرار بدید و اونس بهش بگیرید بد نیست آدم ببینه چه کار کرده ایشون. بله حالا مثلا الان همین عقه رو اونجا ببینیم، ایشون با هم خود صوت هم عین با قاف از حیث صوتش چه معنای افاده میکنه، از معنای صوتش عقه رو مثلا چجور معنا کرده اونا نمیدونم. منظور این که ممکنه که خود عقه ما الان آق با اون بخش منفیش ارتکازن معنوسن. ممکنه اصل معنای لغوی تناسب حروفش معنای قشنگی باشه که پیاده شده عرفیش معنای لغوی اصلش نیست، پیاده شدهش باشه، ولی فعلا فرمایش شما حاکمه. خب عرض کنم که بنابراین در این الفاظم اینجوری هست که این ارتباط ها داره. حالا اونی که مقصود اصلی منه اینه که همینجوری که این قدرت نماده که این همه پایه ها را میاره بالا، لایه های بالا ازش تشکیل میده، اون چیزی که سبب شد نسل اول هوش مصنوعی خیلی تونست پیشرفت خودش انجام بده تا بعدی که به زمستان رسید، حالا تاریخ فعلا میخوام مراحلش عرض کنم، اونی که سبب شد بتونه این خیز را برداره این نبود که صرفا جبر بول بیاد بگیم درست و غلط، این یکی از چیزهای مهمش بود. اون چیز اصلش همون بود که ما بهش میگیم تفکر نمادی. این نماد اینجا چه نمادیه؟ نماد گزار نگار، نمادهای عدد نگار، نمادهای لفظ نگار، نمادهای کذا، نماد معنا نگار، یک نماد بسیار مهم نماد گزار نگار. نماد گزار نگار چی؟ یعنی شما یه نماد میارید، این نماد یعنی یه گزاره جمله، نه یعنی یه معنا. علامت مساوی، علامت جمع، این معنا نگار بود، یه معنای مفرد رو دارن. اما وقتی بگید پیو نمیدونم کیو امثال اینا، اون پیو یعنی یه قضیه، یه گزاره، یه جمله، حالا به معنای بسیطرش. فعلا بنابراین اگر ما میگیم یعنی راست و دروغ تو جبر، صفر یعنی دروغ، اون یعنی راست، صحیح غلط، وقتی میتونیم صحیح و غلط را تو ماشین تو فراهم کردن پایه بر او به کار بگیریم که نماد گزار نگار تو کار بیاد، یعنی یک نماد به عنوان یک مفرد که چه کار میکنه؟ که روابط بین چیارا، قضایا رو برقرار میکنه، همون منطق گزارها، بعدش هم منطق های بعدیش. اینا بود که این پیشرفت منطق نمادها اینها یک چیز بسیار مهمی را فراهم کرد برای اون نمادهای گزاره نگار. اینجاست که میگیم فکر نمادین، فکر نمادین، هوش نمادین که نسل اول بوده، این نماد نه یعنی نماد کاراکتر، نه یعنی نماد ریاضی، نه یعنی این نماد یعنی قضیه، یعنی گزاره و ارتباط بین قضایا و فکر انسان که با گزارها به صورت چیه محتوا رفتار بکنه، میشه منطق محمولات، یا با گزارها به عنوان یک نقطه و واحد که میشه منطق گزارها و اون چیزایی که خب. بنابراین اینم ما متوجه باشین که نماد یکی از قدرت‌های مهمش گزار نگاری اونه که میتونه این کار را انجام بده و روابط بین گزارها را به عنوان مفرد انجام بده. اینم از این نکته. حالا در نمادها یک از کارهای مهمی که صورت میگیره و اصل آشنایی شما هم شاید پارسال هم عرض کردم، انواع داده است که امروز خیلی ازش استفاده میکنه. انواع داده چه کار کردن؟ اومدن برای اینکه این پایه ها را خوب منظم چی بکنن؟ فراهم بکنن برای ماشین، غیر از اون شبکه معنایی که حالا بعدن برای شبکه عصبی و اینا میرسیم، مال مرحله دومشه، در مرحله اول اومدن میگن انواع داده. زبانهای برنامه نویسی همه کارش روی انواع داده میگرده. ساده ترین نوع داده چیه؟ همون بولینه که پارسال عرض کردم، با اینم که یکی صفر و یک بیت بیشتر نیاز نداره، اما مثلا وقتی میاد تو زبان شیگرای مثلا پایتون، به نظرم چند 27 بایت بود به گمان، اینقدر گسترده. چرا؟ چون تو زبان شیگرای با صفر نمیگنی صفر، حتی معنای غلط به این خودش یه نوع داده هست، یعنی یک شیء است. چون شیء باید چی باشه؟ اون ذخیره‌ای که همین یکی صفر را شما میخواد ذخیره کنید به عنوان یک بایت گسترده به عنوان یک شیء با همه خصوصیاتش اونجا ذخیره کنید. تو این فضا این انواع داده خیلی مهمه. انواع داده مثلا رشته ها کاراکتران شما میگید نوع داده استرینگ مثلا بشه. نوع داده تاریخ ساعت. ببینید اینا الان این دستبندی ها مهم شده براش. نوع عدد مثلا صحیح، نوع عدد غیر صحیح، هر کدوم اینا نوع دادن چی؟ یعنی شما الان وقتی یک نمادی را تو یک نوع داده به کار میبرید اینجا همراه این نماد یه معنا ذخیره شده، تزریق شده. درست شد؟ وقتی شما میگید این صفر عدد صحیح هست، این تجاره مثلا، یعنی چه؟ یعنی صفر و یک صفر هست یه عدد. اما وقتی میگید این صفر این نوع داده بولینه، یعنی غلط. خود نوع داده از اینجاست که اگه اونایی که عرض کنم بعدا میری جلو، از اینجاست که شما میتونید معانی را به صورت شبکه‌ای به پایه بدید. شبکه یعنی چی؟ یعنی الان وقتی میگید صفر چون تو شبکه نوع داده، الان تو شبکه نوع داده چیه؟ دودویه. اینجا تو شبکه معنا همراشه، تو دل او معنا خوابیده، لازم نیست شما دوباره بهش ضمیمه کنید. یعنی مشار الیه شما یه نوع داده است که تو شبکه معنا داره، تو دل او معنا موجوده. بنابراین وقتی به او اشاره کنید، او را تو کار بیارید، اینا همراه بشه. این شبکه دار شدن، اشاره به اینا کردن، اینها بعدا میبینید. و لذا با این اعمالی که داره انجام میده، مثلا وقتی به اعدادی میرسه که این تاریخه، اصلا اشتباه نمیکنه کد شما به اینکه بگه اینجا مثلا دوازده. دوازده چی؟ میدونه این دوازده یعنی دوازدهم ماه، دوازدهم ماه، و پنجش یعنی پنجم روز مثلا، ملازم یعنی سال. چرا؟ چون از قبل توی یک شبکه این معنا دار شده، این نوع داده ایه که الان این عدد یعنی روز و سال و ماه دلش خوابیده. بولنش همینطور به سایر، مثلا وقتی میگید رشته یعنی همین کاراکترهای که ره، الف، با می‌نویسید، شما همین عدد را میتونید به عنوان رشته قرار بدید. خیلی هم فرق میکنه برخورد اون ماشین با این. شما یکتا میگید یک به عنوان یک عدد، گاهی میگید یک به عنوان یک کاراکتر، یک رشته ای از نشانه ها. درست شد؟ یه فردی از رشته نشانه ها. اینا احکامش هم فرق میکنه، خصوصیاتش هم. هر زبانی که میخوان دقیق تر باشه اینا رو بیشتر درش اعمال میکنه. اون زبان هایی که با مسامحه و از نظر قوت بالا نیستن این انواع داده را به راحتی خیلی سخت نمیگیرن بر کد نویس که حتما باید تعیین کنی. ملاحظه میکنید اینا رو میتونه به انواع مختلفی پیاده بکنه. بنابراین این من دیگه چیزایی که میخواستم برای این بگم فعلا دیگه چیزی تو ذهنم نیست. من الان در مرحله دوم بحثمون که از سخت افزار چه مراحلی طی کردیم که پایه های لطیف، پایه های ظریف آماده کنیم برای اینکه در بستر هوش پایه محور تبادل چی بشه؟ امور معنادار بشه، ولو درک معنا صورت نمیگیره، اما با این شبکه بندی معنا و امثال اینا تراکنش ها، تبادل هایی که صورت میگیره دقیقا معنادار باشه، طبق حکمت باشه. حکمت یعنی چی؟ یعنی یک غرض صحیح را در نظر میگیره، راهکاراش را پیدا میکنه، بهش هم میرسه. در این معنا میکنیم. یا وقتی میگید حکمت یعنی عقلانیتی که یک روح به نور قدسی میرسه، و اون که بحث مانی اون جای خودش. یه وقتی میگیم حکمت یعنی چی؟ یعنی حکمت پایه محور، یعنی بتونه یه کمبود را تشخیص بده، اینجا این نیست، خلا را تشخیص بده، غرضی که این کمبود را پر کنه. چجور پر کنم؟ برای چیزها قیم، اونایی که حامل ارزشند را پیدا کنه، سامان دهی کنه حاملین ارزش را به سوی این که این خلا را پر کنن. درست شد؟ خب این رفتار حکیمانه، رفتار حکیمانه. ولو حکیم اینجا به من عاقل صاحب نفس قدسی نداریم، اما رفتار حکیم خدای متعال حکیمه نیست، یعنی افعال او معلله به اغراض به مصالح جزاف رفتار نمیکنه، ظلم نمیکنه و امثال این. درست شد؟ نگاه به حکمت از حیث متعالی با نگاه حکمت به نگاه فرشی پایه محور منافاتی به هم دیگه نداره، بلکه در بعض مواضع مکمل هم دیگه. در خدای متعال حکمت عملی او، رفتار افعال الهی با ذات او مکمل نیست، اونجا معنی تکمیل معنا نداره. درست شد؟ اما در مخلوقات او کونا ولین، در مخلوقات او همه چجوری هن؟ مکمل معنا داره. اصلا خدای متعال عالم خلقت را با مکملیت به پا کرده. حضرت فرمودن تنها خداست که چیه؟ مکمل نداره، زوج نداره، رابطه اینجوری با چیزی نداره. و الا حضرت فرمودن کونا ولین، هر کجا شما غیر از خدا متعال برید به یه دوئیت ولین، به یه دوئیتی میرسید که مکمل هم دید. ماهیت وجود، نمیدونم مفهوم مصداق این، و من کل شیئن خلقنا زوجین که بحث گستر
زلین
ولین به توحید صدوق هست. بله
سایل،
بله
دو سایل
مباحثش کردیم اینا، ما حتی به نظرم یکی دو جلسه راجع به این صحبت کردیم. ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا، از این فهمیدن که خدای متعال هر چیزی را ممسکه. به چی؟ به این که اونا والخلق یمسک بعضه بعضا والله سبحانه و تعالی یمسک ذلک کله، وقت در وقت خلق کونا ذلین، که ذل بسیار بحث ذلی که از مهمترین بحث‌های معرفتی در جای مختلف تو اگه بگه هم آیات شریفه هم روایاتی که از بهترین جذابترین سنگینترین بحث‌های معرفتی در لسان اهل بیت علیهم السلام بحث ذل. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تمام شد؟
نه تازه گفتم جای یه جلسه جای اینطوری شده، این بنده خدا جای نایی نیست.
جای یه بنده خدای از ساکن استرالیا است، یه التماس دعایی داشتن، یه متنی فرستادن، گفتن که میخوام که خدمتشون که مشرف شده ازشون بخواید که به نیت حقیق برای فرج حضرت دعا کنید، شما به نیت ایشون بعدش دعا کنید که دوباره نگاه کریمانه به حقیر و خانواده حضرت به ما داشته باشه تا مثل قبل سرگشته خود حضرت باشیم و حضرت بهمون لیاقت بده و توفیق اینو بده تا دوباره مزه شیفتگی و عشق به خود حضرت در وجودمون شعله بر بشه.
انشاءالله عرض کنم که حالا من که حالا ایشون لطف کردن، من که هیچی، من طلبه بودم، رو بودم محضر علمای بزرگ، مثل ضبط صوت هایی که امروز هست یه چیزایی تو حافظم مونده، افتخار هم نگم اینا یادم یا پس بودم. یه آیت الله بهجت یک مطلبی رو میگفتن، کسی آمده و براشون نقل کرده بود تشرف خودش را محضر حضرت، و وقتی هم که محضر حضرت مشرف بود نشناخته بود. حاجی آقا میفرمودن که این آقا گفت بعدی که حضرت از چشمم غیب شدن اون وقت فهمیدم وای من محضر حضرت بودم، چه گفتگوهایی شد. اینا را هی مرور میکرد و بعد اومد و برای آیت الله بهجت تعریف کرده بود. حاجی آقا این قسمتش را نقل میکردن و بعد میفرمودن موافق اعتباره، یعنی تأیید میکردن از حیث موافقت با اعتبار این تشرف مکاشفه هرچی بوده مال این آقا را. چی بود؟ میگفت در بین صحبت ها گفتم که چه کار بکنیم که مورد توجه و عنایت خاص حضرت قرار بگیریم.
یعنی ایشون به خود حضرت
خواهد. آره و نمیدونست، همین مثل یک کسی دیگه هم صحبت میشن به عنوان یه عالمی، مثلا شخص مثلا مقدس، با چه کار بکنیم که مورد توجه و عنایت خاص حضرت قرار بگیریم. فرمودن که به محض اینکه صدای اذان بلند میشه این دعای اللهم کن لولیک را شروع کنید خواندن. حالا انشاءالله ایشون هم ملتزم باشن، اولی که همین صدای اذان میاد با فاصله فوریت عرفیه این دعا را بخونن، انشاءالله که این چیزی که آیت الله بهجت میفرمودن که موافقت اعتباری داره و توضیحشون هم این بود، میفرمودن بهترین زمان یاد بهترین شخص، چقدر تنها این اعتبار موافق اعتبار، بهترین زمان وقت اذان، چکا بکنیم دعا کنیم برای بهترین شخص، بهترین زمان تناسب با بهترین به. و لذا وقتی اینجور کاری انجام میده عنایت حضرت، عنایت خاص که اینجور تعبیر بود جلب میشه، چه بسا هم گفته باشم خدا جامعه من
شما براشون دعا بکنیم، برای این بنده خدا که ازتون التماس
کنیم. حتما چشم، همه برم دیگه دعا کنیم، ایام هم هر کجا تشریف میبرید برای چیزا یاد ما انشاءالله باشید، دعا کنید برای وامونده ها و پشت خطی ها.
خدا هر سفید دست شما برم.